جان مولا علی 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 جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس اول، داستان قدیر از مدینه تا خطابه، یعنی از اون لحظه‌ای که پیامبر این سفر پرمحتوا رو آغاز کردن تا آمدن به مکه رسیدن، از مکه برای اعمال حج رفتن، اعمال حج رو به پایان بردن و بعد از اون به سمت غدیر حرکت کردند تا اون لحظه ای که به بیابان غدیر رسیدن و آماده سازی شرایط خطابه غدیر رو تدارک دیدن و بعد از اون خطبه رو شروع کردن. درس اول تا مرز خطبه است، یعنی خود خطبه رو واردش نخواهیم شد. بنابراین من عنوان درس اول رو یادداشت کنم. درس اول، داستان غدیر از مدینه تا خطابه. این درس ما 3 تا 15 دقیقه روی هم 45 دقیقه ادامه داره، اما 15 دقیقه اول که میشه عنوان اول. عنوان اول چیه؟ عنوان اول ما زمینه واقعه غدیر. خب ما دیگه در چیزی رو که میخواییم اینجا بنویسیم بیش از این چیزی نمینویسیم. عرض کردم وقت زیاد گرفته میشه. 3 تا عنوان داریم، 3 تا 15 دقیقه. فعلا عنوان اول، زمینه واقعه غدیر. خب زمینه واقعه غدیر یعنی چی؟ هر واقعی رو انسان اون شرایط اجتماعی و شرایطی که بر مردم، زمان، مکان حاکمه درست تصور نکنه، اون ماجرا رو به خوبی نمیتونه احساس کنه که چجوری اتفاق افتاده. بر این اساس لازمه که ما قبل از اینکه وارد خود داستان غدیر بشیم اصلا ببینیم مسلمونا در چه حالی بودن، چه گذشته ای رو طی کرده بودن و در اون شرایطی که بودن از نظر عموم فضای مسلمونا مسلمون به کیا میگفتن. اون وقت وقتی میگیم توی غدیر کیا نشسته بودن مقابل پیغمبر و آقا رسول الله این صحبت ها رو بر چه اساسی فرمودن، قشنگ روشن میشه. اما اگه این رو نگیم، هزار و یه سوال به ذهن هر کسی میاد که پیغمبر چرا در اینجای خطبه اینجوری فرمودن، چرا اینجای همچین مطلبی رو فرمودن، این اشاره به کجاست، چی رو میخواسته بگه. پس واجبه که اول زمینه واقعه غدیر رو بگیم. درباره این مسئله زمینه واقعه غدیر من پیشاپیش عرض کنم 15 تا عنوان داریم، 15 تا تیک داریم. من اینا رو تقسیم کردم برای اینکه هم حاضر کردنش آسون باشه، هم اینا درس هایی است که خود شماها شاید برید جاهایی همین درس ها رو بگید به دیگران، کلاسی دایر بکنید و عین همینا رو بگید. اینا باید تلگرافی، باید جدا جدا باشه که هر کدوم یه سر عنوانه. ما الان تو 15 دقیقه میگیم، شاید شما یه جایی یه جلسه ای تشکیل بدید 15 دقیقه رو در 45 دقیقه بگید، قابل بسته، مطلب قابل توضیح بیشتره. ما الان جز این که مطالب رو به شکل سر مطلب بگیم هیچ چاره ای نداریم. پس الان این عنوان زمینه واقعه غدیر در 15 قسمت تقدیم شما میشه. حالا 15 قسمت اگه من تو 15 دقیقه بخوام بگم هر کدومش چقدر باید بکشه؟ 1 دقیقه، که ما از هر تقریبا 2 دقیقه رو از دست دادیم. اما مطلب اول، مطلب اینه که اینایی که مسلمان بودن کنار پیغمبر، آیا همشون مسلمانای درجه 1 بودن یا نه مسلمانانی بودن که درجات مختلف ایمان، درجات مختلف سطح فکر و تفکر و درجات مختلفی که تو هر اجتماعی ممکنه اتفاق بیفته؟ پس همه رو سلمان نبینیم، همه رو ابوذر نبینیم، همه رو مقداد نبینیم. حرف اول تموم شد، یعنی شماره 1 تموم شد. اینو دیگه خودتون میتونید تو ذهنتون بست بدید. مطلب دوم اینه که هرچی پیشرفت و قدرت اسلام بیشتر میشد، آقا رسول الله هم مطالب بیشتری رو به مردم میفرمود، مطالب سنگین تری از معارف دین رو برای مردم بیان میکرد. یعنی اینطور نبود که پیغمبر ما روز اول بعثت یک کتابی رو غیر از قرآن که کلی هست، این کتاب رو بیاره تحویل مسلمان ها بده بگه از فردا صبح به همه اسلام عمل کنید. نه، پله پله، آهسته آهسته. آخرین چیزی که پیغمبر هنوز برای هیچکی نگفته بود ولایت امیرالمؤمنین بود. به طور رسمی گفته بود، اشاره کرده بود، اما نه به طور رسمی. اینو نگه داشت به عنوان آخرین چیزی که میخواست برای مسلمونا بیان کنه. مطلب دوم هم در اینجا تمام شد. و اما مطلب سوم، پس از ورود آقا رسول الله به شهر مدینه، اوضاع مسلمون ها یک مرتبه تغییر پیدا کرد. چرا؟ چون تا روزی که پیغمبر در مکه بود دائم مظلومیت بود، دائم از طرف مشرکین مورد اهانت و جسارت و حسر و خلاصه امکان ندادن تبلیغ بود، کار به اونجا رسید که پیغمبر هجرت کرد، یعنی مجبور شد مکه رو بگذاره و از دست اونا فرار کنه بیاد مدینه. اما روزی که وارد مدینه شد یه شهری بود با مردمی که خودشون نماینده فرستادن مکه مخفیانه، گفتن یا رسول الله شهر ما در اختیار شما، انسانها و همه امکاناتی که ما داریم در اختیار شما، بیایید تو شهر ما هر جوری دوست دارین تبلیغ دینتون رو انجام بدین. لذا با هجرت پیغمبر به شهر مدینه اوضاع مسلمونا از نظر ترکیب جمعیت و از نظر اوضاع داخلی مسلمونا کاملا تغییر کرد. چرا؟ برای اینکه آقا رسول الله با دست و دل باز، با شرایطی که هیچ خطری تهدیدش نمی کرد از نظر اون اجتماعی که بود، تبلیغ دین رو شروع کرد. خب طبعا اون کسانی که آمدن مسلمون شدن در این شرایط، آدم های متفاوتی با درجات متفاوتی از اعتقاد و ایمان به پیغمبر بودن. اینم مطلب سوم، که دنباله این مطلب سوم این نتایج رو داره که وقتی پیغمبر گاهی رئیس یه قبیله رو به اسلام دعوت میکرد، همه اون قبیله در یک روز 1000 نفر مسلمان میشدن. خب پیداست که اینجور افراد آنچنان پخته توی اسلامشون نبودن که با دیدن رئیس قبیله مسلمان میشدن. اسلام هم چاره غیر این نداشت، یعنی باید این مسیر به همین صورت طی میشد تا بالاخره اسلام یه جانی به خودش بگیره. طبعا نوبت روزگار جنگ های پیغمبر رسید. این عنوان چهارم ماست. در روزگاری که جنگ های پیغمبر شروع شد، طبعا بسیاری به قصد به دست آوردن غنایم و طبعا برای تصفیه حساب آنچه از کینه در دلها داشتن، تمام اینا اضافه شد برای این کسانی که به عنوان جنگ میخواستن برن با پیغمبر کمک کنن. خب طبعا اینجور مسلمون هایی که به این عنوان اضافه شدن پیداست که درجه ایمانشون چقدر ضعیف بود و اینها رو چه اندازه میشد بعد از پیغمبر روشون حساب کرد و اینا چه کسانی بودن تو قدیر که مسلمون شدنشون به هوس غنیمت پیدا کردن بود، که خود پیغمبرم بارها توی جنگ هاشون یک کسی رو نشون میدادن، میفرمودن اینو میبینید، این برای اینکه چند تا مثلا غنیمت جنگی گیرش بیاد با ما اومده، همچین ایمانی تو دلش نیست، برای خدا نیومده، برای اسلام نیومده. خب ببینید اسلام همینطور که از روز اول پیش میرفت پله پله ترکیب مسلمان ها فرق میکرد. روز اول تو مکه اونایی بودن که زیر تازیانه دست از اسلام بر نمیداشتن، بله اون که اون زمانم یه عده منافق خودشونو جا زدن به اسم اسلام، اما اکثریت اینجور نبودن. اما کم کم که اسلام پیش میرفت این افرادی که به بهانه های مختلف میومدن مسلمان میشدن زیاد بودن. خب اینم یک دسته. پله پنجم، فتح مکه کلن اوضاع رو عوض کرد. سال نهم هجری مکه فتح شد. مکه فتح شد یعنی کسانی که تا دیروز به روی پیغمبر شمشیر کشیده بودن، اینا از ترس جانشون آمدن گفتن ما مسلمان شدیم، مثل ابو سفیان، مثل معاویه و عده بسیاری از همین رنگ، چون این دوتا خیلی شاخصن تو ذهن مردم موندن. ولی افراد بسیاری از اهل مکه همونایی بودن که تا دیروز با پیغمبر می جنگیدن. خب حالا مسلمون شدن یه همچین آدمایی رو در حالی که پیغمبر بفرماید اذهبوا فانتم الطلقاء، برید که آزادتون کردم، این یعنی میخواستم بکشم شما رو، فقط شمشیر رو گردنتون برداشتم، از یه همچین مسلمونی مثل ابو سفیان و معاویه و امثاله چه انتظاری هست برای زمان بعد از پیغمبر؟ ششم، رسید سال آخر عمر پیغمبر. حالا دیگه در اینجا شهوت پرستی ها و علاقه به ریاست و مال دنیا بیش از اندازه بین مردم رواج پیدا کرده بود. نشون به نشون خدا تو قرآن می‌فرماید شما کسانی هستید ان یکم منکم عشرون صابرون، 20 نفر شما مقابل چند نفره؟ بعد خود خدا می‌فرماید الان خفف الله عنکم، نه دیگه، دیگه اون آدم روز اولی نیستین شما، دیگه افت کردین، دیگه اندازه 20 نفرتون مقابل چند نفر نیست، الان نصف اونم نمیتونید مقابله کنید، یعنی ایماناتون اومده پایین. این فضا رو در نظر بگیرید. قسمت هفتم، قسمت هفتم مسئله تعصبات جاهلیه که الانم بین خیلی از مردم ما از این تعصبات جاهلانه به چشم میخوره. واقعیت اینه که تعصبات جاهلی در اون زمان در اوج خودش بوده، تعصب فامیل، تعصب قبیله، کینه توزی گذشته، اینها یه چیزایی بود که اول خیلی ها مسلمان شدن به روی خودشون نیاوردن، بعد که کم کم اسلام قدرت پیدا کرد به فکر این افتادن که سهم ما از اسلام چی میشه، ما مسلمان شدیم خب به ما چی میرسه. خیلی راحت به پیغمبر میگفتن خب حالا بالاخره الان ما به عنوان اینکه یه روزی به شما کمک کردیم، ما رو بعد مثلا فرماندار یه شهری بکنی، ما رو استاندار یک جایی بکنی، ما رو بعد رئیس لشکر بکنی. حضرت میفرمود این حرفا نیست، ما هممون داریم برای خدا قدم برمیداریم، هیچ کس حق نداره یه سابقه ای رو به عنوان قیمت بیاره بفروشه به خدا، بیاره این وسط ازش بخواد سوء استفاده کنه. ولی این مردم این ذهنیت‌ها توشون خیلی زنده شده بود، به روی پیغمبر بارها میگفتن یا رسول الله یادت باشه برای بعد از خودت، ما رو یادت نره که از قبیله ما هم کسی رو اضافه بکنی، در نظر بگیری، ما بودیم که مثلا در جنگ بدر به شما کمک کردیم، ما بودیم که شما از مکه فرار کردیم و شما رو راه دادیم تو شهرمون، تو روی پیغمبر اینو راحت میگفتن. خب اینم قسمت هفتم. اما قسمت هشتم اصل مشکله و اون منافقین بودن. حضور منافقین تو جامعه مسلمان ها مشکل بزرگ بود، چرا که یه عده‌ای واقعا در دلشون اصلا ایمان نیاورده بودن، ولی در ظاهر می اومدن و می گفتن ما ایمان آوردیم، مسلمان شدیم. پیغمبر هم از نظر قانون نمیتونست از نظر ظاهر بگه من قلب تو را میدانم، اسلام بناش بر این نیست. باید به ظاهر عمل کرد. پیغمبر ما همه علوم عالم رو میدونه، اما بنا نیست اون علم رو اظهار کنه. فرض اینه که اظهار کنه من نمیدانم، شما در ظاهر هر چی که هستی قبوله. سالهای آخر عمر پیغمبر که بحث نهم ماست، منافقین وارد عمل شدن، رسما میشستن توطئه میکردن که ما پیغمبر رو در فلان مجلس بشینیم بهش اعتراض کنیم، به قول ما پیغمبر رو خراب کنیم، احکام خدا رو میگفتن ما این یه حکم تو رو نمیتونیم بپذیریم، صاف تو روی پیغمبر رو نمیگفتن. و تا اونجا که وارد عملهای توطئه آمیز در علیه پیغمبر و اهل بیتش در حد قتل و کشتن پیغمبر که ماجرای تبوک از روشنترین این موارده. مورد دهم این است که اینها یقین داشتن تا روزی که پیغمبر زنده است هیچ کاری نمیتونن کنن، بنابراین برنامه ریزیاشون رو تماما گذاشتن برای بعد از رحلت پیغمبر. با حضور پیغمبر هیچ کاری از دست اینها ساخته نبود. مطلب یازدهم، اینها یک برنامه ای رو برای بعد از پیغمبر تدارک دیده بودن، اما هرگز فکر نمی کردن اتفاقی مثل قدیر بیفته. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که تمام این توطئه ها رو یه جا خونسا کرد این بود که پیغمبر یک جانشین تمام عیاری مثل خودش که اختیاراتش از طرف خدا تماما اختیار پیغمبر باشه تعیین کرد، و اینا با این مطلب گفتن بطل کیدونا، تموم شد، ما باور نمی کردیم اینجوری به جای خودش یه جانشین بگذاره. در این حد این برنامه پیغمبر منافقین رو شکست داد. مسئله دیگه موقعیت زمانی و مکانی قدیر که بعد از ایام حج، و موقعیت مکانی قدیر در اون جایی که همه حاجی ها از اونجا عبور میکنن، با تأکید پیغمبر بر این که اونایی هم که راشون به سمت قدیر نیست باید بیان، این موقعیت خطابه قدیر رو فوق‌العاده کرد و همه چش و گوششون باز شد که پیغمبر یه کاری داره میکنه که در طول عمرش همچین کاری نکرده. تو مسجد الحرام و مسجد النبی خودش خطبه نخونده، میگه بیایید وسط بیابون براتون خطبه بخونم. اینم یه نکته. مطلب دیگر این است که ما اگر میگیم منافقین بعد از پیغمبر کارهای خودشون رو انجام دادن، توطئه هاشون رو کردن، خب پس چی شد بطل کیدونا؟ چی شد این همه زحمت پیغمبر؟ باید بدانیم دنباله زمینه واقعی قدیره که پیغمبر ما فقط 120 هزار نفر مردم مقابلش در قدیر رو نگاه نمی کرد. پیغمبر ما مردم زنده اون زمان رو نگاه نمی کرد. پیغمبر ما تا روز قیامت جلو چشمش بود، تمام ماها جلو چشمش بود، تمام عدد میلیاردی شیعیان در طول تاریخ از روز قدیر تا حالا و تا آخر دنیا جلو چشمش بود. حالا اگه از شما سوال کنن روزی که پیغمبر از دنیا رفت 3 نفر شیعه باقی موندن، سلمان و ابوذر و مقداد، همه رفتن، کی باور میکرد عدد میلیاردی شیعیان رو در طول تاریخ تا امروز؟ اون وقت است که تازه چشامون باز میشه پیغمبر ما چه برنامه ای رو تدارک دید که یه همچین نتیجه ای رو علی رغم سنگ تمامی که منافقین برای کار خودشون گذاشتن داده، و این نتیجه رو تا امروز ما داریم میبینیم. و از این طرف نکته آخر، پیغمبر برای خطابه قدیر محدوده زمانی و مکانی و مخاطب خاص تعیین نکرد. زن، مرد، حتی فرمود کودک، بالاتر فرمود عرب یا عجم، سرخ پوست یا سفید پوست یا سیاه پوست، فرمود شهری یا روستایی، همه رقم فرمود و علی کل موحد، هر کسی که خدا رو قبول داره باید قدیر رو قبول کنه. با این وسعت زمینه‌ای که واقعه قدیر چه از نظر آینده ها چه از نظر اون زمانی که توش اتفاق افتاد اجمالاً برای شما ترسیم شد.